الله الرحمن الرحیم. برای استدلالی که در درس 80 مطرح است بر تجرد نفس، دو تا مقدمه را مطرح فرمودن. یکی مسئله معلوم به ذات و معلوم به الارض بود که گذشت. دومی که مطلب امروز است ابتداعا عرض برسونیم تا بحث اصل برهان رو شروع کنیم. مطلب دوم در رابطه با قرب و بعد است که ما اون چرا که در ادراکات حسی در حین ادراک میگیم این نزدیک است یا اون دور است، این قرب و بعد به چه صورته؟ اشیاء خارجی نسبت به هم دیگر هیچ قرب و بعد ندارد. نزدیک و دور یک امری است که به صورت یک مفهوم و معنا هست و در مقام ادراک نفس است. این مطلبی است که در این بخش میخوان به او بپردازن. خلاصش این: اشیایی که در خارج وجود دارن از اجسام، موجودات، اینها هر کدام در موطن خاص، در مکان خاص، در زمان خاص تحقق دارن و هیچگاه وجودات اشیا در خارج کاری به تعبیری درشون نسبت مطرح نیست. هر کدام دارای حجم خاصیان، وزن خاصیان، زمان خاصیان، حالات مخصوصی دارن و اینا. اما وقتی ما که میاییم این خارج رو ادراک میکنیم، در مقام ادراک ما هست که میگیم این نزدیک هست، اون یکی دور است. مثلا یک مبدع قرب و بعد را، مبدع نزدیک و دور را اول تصویر میکنیم، بعد بر اساس اون مبدع میاییم اجسام دیگر رو نسبت به اون میسنجیم، میگیم این یکی نزدیک هست، اون یکی دور است. مثلا فرض بفرمایید الان گوینده را معیار قرار میدیم، بعد میگیم اون هر یک از آیونی که به گوینده نزدیکترن اینا نزدیکن، هر یکی که بله به نسبت با ایشون دورن دورن. در حالی که اگر بخوایم مسئله مبدع و منتها و اینها رو متصویر نکنیم، هر کدام موجودی هستن در سر جای خودشون نشستن یا راه میرون یا حجیمن یا وزینن یا جسمن یا عرضن یا جوهرن، اینا ربطی به اندیگر ندارن. به تعبیری این ما هستیم که میاییم در مقام ادراک قرب و بعد رو مطرح میکنیم. مهم این است که قرب و بعد رو ما به لحاظ به حساب حواس نیاریم، بلکه قرب و بعد رو به لحاظ به حساب ادراک بریزیم. اونگاه در این قصبه ست فرمودن به این که ما که وقتی قوای ما، به تعبیری حالا کلمه قوا را هم میگیم دیگه، یه مقداری به توسعه در تعبیره، ما وقتی قوایمون رو به کار میاندازیم، چشممون رو برای دیدن، قوه خیال میاد از راه قوه باصره، میخواهد اشیایی رو که در خارج هستن رو ببیند و به وزانشون انشاء کند. وقتی که میایم در موقع دیدن، چشم ما تماس پیدا میکند با خارج، نحوه تماس و ارتباط چشم از نظر مادی، این خودش یه بحث عظیمی است در طبیعیات فلسفه که مرحوم شیخ در کتاب نفس شفا مسئله دیدن را از جنبه ظاهری، مسئله شنیدن را، لمس کردن را، اینها را مفصولاً بحث کردن که آیا در دیدن از چشم نور به بیرون می رود یا از بیرون نور به چشم می آید. حرفای خیلی زیادی که انصافاً از بسیار مسئله بسیار سنگینی هم هست در طبیعیات فلسفه. حالا الان از اون حرفا صرف نظر میکنیم، میاییم همین رو که از دامت رفت فرمودن همین رو پیاده کنیم. مثلا شما میبینید که میخواید یه صدایی رو بشنوید، لازمش این است که از دهن یک گوینده این صدا بیرون بیاد یا از یه شیء این صدا ایجاد بشود. به تعبیری در امواج تموج و به اصطلاح پراکندگی قلع و قعر ایجاد میشود که حالا باز توضیح میدیم در اصل برهان، و این صدا میاد تا به گوش شما بپرده. میرسد به مغز میگیم ما این صدا رو شنیدیم. خب الان چه این صدا به تعبیری از یک متری به تموج هوا به گوش برسه یا از 100 متری به گوش برسد یا از 500 متری به گوش برسد، در تمام این مواقع اونی رو که در خارج واقع می شود تموج هوا و ملاسمت هوا هست که لمس می کنن. هم هوا گوش ما رو لمس میکنه و هم گوش ما هوا رو لمس میکنه، یعنی این دو تا، این صوت به این تموج هوا به گوش میرسد، این گوش مادی ظاهری لمس میکند تموج هوا را و تموج هوا هم لمس میکند گوش را. حالا چه میخواد این صوت از 500 متری بیاد، از 1000 متری بیاد، از 2 کیلومتری بیاد، یا از مثلا همین زیر گوش انسان برخیزد یا از را. در هر صورت اونی که در خارج وقوع پیدا می کند اونیست که این هوا گوش رو لمس می کند و گوش هم تموج هوا رو لمس می کند. این اونیست که در خارج واقع می شه، یعنی به صورت یک امر مادی طبیعی و تکوینی. اما جناب عالی حالا که الان همینجا نشستی می بینید این صدایی که از گوینده رو گوش شما می رسه می گید این صدا نزدیک، اون صدایی رو که از ماشین در خیابان به شما میرسد میگید اون دور، اگه احیانا صدایی از بلندگوی 2 کیلومتری به شما برسد میگید این خیلی دور. و همینطور این که میفرمایید این صدا نزدیک است، اون یکی دور است، اون یکی دورتر است، این یکی نزدیکتر است، این نزدیکی و دوری زیر سر چیه؟ چون اونی که در خارج واقع شده مگر غیر از این است که این صوت به تموج هوا به گوش ملاسمت پیدا کرد، به گوش هم او رو لمس کرده، در هر صورتی لمسه. موقعی که این تموج به گوش رسید و گوش هم ایشون رو لمس کرد، به تعبیر شنیدن تحقق پیدا می کند. اما این قرب و بعد زیر سر چیه؟ که می فرماید این نزدیک، اون دوره، اون دورتره، این نزدیکتره. این را به تعبیر شریف ایشون حالا در اصل برهان که آمدیم عرض میکنیم که چیه. اینجا الان در عبارت عنایت فرمایید مطلب صفحه 24. مطلب دیگر این که هر یک از قوای ظاهر اون چرا که با آن تماس پیدا کرده و ملاصق شده است، ملاصق دیگه همین چسبیده، ادراک میکند ولا غیر. الان این صدا آمد به گوش ما چسبید، ما ادراک میکنیم. اگر صدایی باشه اصلا به گوش من نچسبه خب ادراکم نمی کنم. اما این صدایی که الان به گوش من چسبیده با هم دیگر لمس کردن، این یکی رو ادراک میکنی. خیلی پس الان قوه سامعه ما به تعبیر گوش ما چی رو ادراک میکند، یعنی چی با او در ارتباط است؟ اون تموج هوا هست و برخورد تموج هوا به گوش. همین چه میخواد نزدیک باشه یا دور، این الان ربطی به این مرحله نداره. اگر این صدا به گوش رسید با هم چسبیدن، ملاصق شدن، تماس پیدا کردن، میگیم شنیدم. اگر نرسید نشنیدم. الان تو خیابون خیلی مردم دارن حرف میزنن، تو خیابون الان خیلی ماشینا دارن میرن، صداهایی دارن، تموج هوا هم هست، صوتهایی هم هست، اما چون ماها هنوز به گوشمون الان در همین لحظه اونها رو ما مثلا تلاقی نمی کنیم، میگیم که ما اونها رو نمیشنویم. اما الان صدای گوینده رو شنوندگان محترم دارن و این صدا رو به تموج هوا رو لمس میکنن با گوش، میگن این رو میشنویم. پس اونی که در مرحله مادیت تحقق پیدا میکند فقط لمس قوه مثل گوش ظاهری هست با صدا، این همین اندازه و لا غیر و دیگر هم هیچی نیست. مثلا قوه لامسه در دست اون چرا که با او برخورد کرده است لمس می کند، اما این که اون چیز از دور یا نزدیک یا از جهت راست یا چپ است بدون شعوری نداره. الان شما دست شما رو می گیرید می زارید روی مثلا تک سنگی طرف راست شما، اونی که الان در خارج تحقق پیدا کرد از جنبه لمسی این است که این قوه لامسه در دست شما در خارج رسید به سنگ. اما شما می فرمایید که این سنگی را که دست من بهش رسیده از سمت راست من، این دیگری دست چپ این ور میکنه میگه این یکی سمت چپ منه. این طوری که یا لمس میکنه میگه این نزدیک منه، بعد یکی اون برتر رو لمس میکنه اون میگه دورتر از اینه. این نزدیکی و دوری و این مثلا بعد و قرب زیر سر چیه؟ اونی که در خارج تحقق پیدا کرده است، دست با سنگی به همدیگر ملاقات کرد، همین. اما این قرب و بعد، این دور اون نزدیکه، این در خارج به چه صورت تحقق داره؟ من عبارت رو ببینیم، مثلا قوه لامسه در دست اون چرا که با او برخورد کرده است لمس میکنه، اما این که اون چیز از دور یا نزدیک یا از جهت راست یا جهت یا چپ است بدان شعور ندارد و توجه پیدا نمی کند. و می دانیم که قرب و بعد از معانی هم با حواس ظاهر مفهوم نمی گردن. الان همین چشم ما به عنوان مثال، الان چشم ما باز می شه، پلکای چشم کنار می ره، یه امر تکوینی است. شیعی در خارج نورانی هست، یعنی نور برش میتابد، مثل الان هوا که روزه اجسام روشنن. حالا اینجا نحوه افسار باز چگونه است دیگه، بحث فراوانه. در نصوص الحکم بحثی هست در تشریح قوا، یه بحثایی رو فرمودن که حالا الحمدلله اینا جمع جورم کردیم تو فهرست موضوعی مفصلا هست، که مثلا از جنبه چشم، تشریح چشم در اصطلاح طب بزرگان قدیم ما به چه صورته؟ چشم تشکیل میشه از چه؟ از حدقه، از پرده ها، از قابه‌های مخصوص و از جلیدیه چشم و از نقاط نورانی و امثال اینهایی که مطرحه. تشریح، حالا ما چشم رو باز میکنیم، در مقابل چشممون نور منعکس میشود، حالا یا از چشم نور شعاع پیدا میکند و استخراج پیدا میکند، میخورد به شیء مبصر، میخورد به اونی که در خارج این دیدن ایجاد میشه، یا از خارج و از اون شیء مبصر نور میرسد به نقطه چشم، که اگر از چشم به بیرون باشه لازمش این است که نور یعنی دیدن به صورت مخروط باشه، که اصلا دیدن به صورت مخروط منتها رأس مخروط و سر مخروط از چشم شروع میشه و قاعده مخروط میرسد به شیء مبصر. حالا که داریم این کتاب رو میبینیم، هر چی کتاب رو که جلوتر میبینیم میاریم، میبینیم که اون مخروطی که یعنی نوری که میخواد از نقطه واحد چشم بیاد برای بیرون، از اونجا که استخراج میشه، حالا اگر منظور از ابصار خروج شعاع و نور باشه از چشم به مبصر، اینجا از یک نقطه این نور آغاز میشه، از اون نقطه که آمد بیرون هی پهن میشه، پهن میشه و مطابق با پهنش در هر محدوده‌ای که خورد به شیء مبصر به همون اندازه اون شیء مورد دید قرار میگیره. الان وقتی از چشم میاد بیرون، مثلا پهن شده، فرض قد و قامت شیء رو گرفته، شیء هر چی که نزدیکتر بشه میبینید اون قاعده مخروط، نه اینکه نزدیک میشه قاعده هی کم میشه دیگه. الان اگه مخروطی داشته باشیم به اندازه یک متر، اگر قاعده مخروط رو اون و یک متری اونجا بگیریم، خب خیلی بله مدوره. اگر نزدیکتر بگیریم، خب دایرهش کمتر میشه. هر چی که نزدیک میشه به اون نقطه رأس مخروط، هی دایرهش چی میشه؟ کم میشه. به تعبیری بعدش، بعد محیط این مخروط هی میبینیم کم میشه، تا در آخر میاد میرسه به یک نقطه. همونی رو که در بحث معدل و نار پیاده میکنیم، الان اگه اون قطب رو سر مخروط بگیریم به عنوان مثال و معدل و نهار رو قاعده مخروط بگیریم، دیگه خیلی وسیعه، مثلا کل کره عالم جسمانی رو این قاعده مخروط گرفته. حالا اگر همینجور هی یواش یواش برسیم تا به خود نقطه، دیگه میشه یک نقطه. اینجا هم آیون در یه مرحوم آخون بحثشون مفصلا در جلد هشتم اسفار مطرح کرد، که وقتی که از اون نور اگه بخواد از چشم بیرون بره، بین ریاضیدان‌های قدیم بحث بود، از اون اول یک نقطه شروع میشه، بعد همینجور یواش یواش پهن میشه، هر چه شعاع دید یعنی این نور اون برتر بره، دیگه ماشاءالله اون قاعده مخروط خیلی وسیع میشه. حالا اینجا به همین اندازه که یه دیوار رو به همین اندازه میبینیم، جلوتر که بره میبینیم چندین خانه رو، چندین کوچه مورد دید قرار میگیره. اگر خیلی انشعاع دید زیاد باشه، که مثلا فرض میفرمایید که یک آسمان رو بله یک نیم کره رو آدم میبینه با یک قاعده مخروط داره تو همه رو تو همین دین، یا این که نه ابصار به این که نور از چشم به بیرون شعاع پیدا بکند نخیر، از خود اون شیء مبصر نور منعکس میشه میخوره به چشم. اگر این باشه دیگه قضیه عکس میشه، یعنی نقطه آغازین ابصار و انعکاس نور از اون قاعده است به طرف مخروط، این از اونجا شروع میشه به صورت قاعده‌ای، بعد همینجور یواش یواش کم میشه تا میرسه به نقطه چشم، در یک نقطه میشه رأس مخروط. حالا الان ما چشم رو باز میکنیم و در مقابل چشممون این نور که شعاع پیدا میکند میرود به خارج، اشیایی رو روشن میکند، مورد دید قرار میگیرند، تمام این اشیا روشن میشن، ما تعبیر میکنیم اینها رو میبینیم. اونی را که الان در خارج وجود پیدا کرده است، این چشم مادی ماست، با خروج نور و شعاع از این چشم به بیرون، این هست امر مادی. حالا وقتی که به بیرون می رود یا کمتر رو روشن می کند یا بیشتر رو روشن می کند، یا حالا باز الان نزدیک دور داریم به لفظ میاریم دیگه، باز علی اجازه بفرمایید به توسعه در تعبیر، یا نزدیک رو روشن می کند یا خیلی دور رو. اما شما می فرمایید حالا که من این شیء بیرون رو دارم می بینم، این نزدیکه، اون یکی دوره، اون خیلی دور. حالا این میکروفون به ما خیلی نزدیک، این مثلا دست بین ما و میکروفون باز به ما نزدیکتره، پایه میکروفون از من دورتره، اون فرش از ما دورتره، استالی از ما هنوز دورتری، اون در و دیوار هنوز دورتر است، اون کوچه و خیابان هنوز دورتره. این قرب و بعد رو کی ادراک میکنه؟ این قرب و بعد در خارجه، یا یه امریست که به صورت یک مفهومی در مقام ذهن ما این مفهوم رو میسازیم. ولی در خارج الان تمام موجودات در جای خودشون هستن، چیکار داریم به قرب و بعد؟ اصلا معنا نداره نزدیکی و دوری. آسمان در جای خودش، زمین در جای خودش، جناب عالی در جای خودتی، تمام موجودات در موطن خودشون تحقق دارن، وجودن، عینیت دارن، صورتی دارن، صورت جسمانی دارن، صورت نوعیه دارن، یا آبن یا خاکن یا هوان یا آتشن یا انسانن یا حیوان. این چه رفتی به نزدیکی و دوری داره؟ اصلا در خارج در تکوین ما نزدیک و دور معنا نداره اصلا داشته باشیم. اما وقتی میگیم این دور است اون نزدیک است، معلوم میشه این جزء معانی است. اینه که قرب و بعد رو و جهات رو از معانی میگیرن. این سمت راست ماست، اون سمت چپ ماست. این به دلیل این که ما میایم این رو سمت راست قرار میدیم، میگیم که هر چیزی که در این طرف ما باشد سمت راست من است، هر چیزی هم که در طرف دست چپ من باشه دست چپ من. حالا الان شما هم میاد میفرمایید این دست راست من است، اون دست چپ منه، این به چه اعتباره؟ این پایین است، اونجا بالاست، اینجا جلوست، اونور عقبه، اینا باز به چه اعتبار است؟ اینها همه معانی است که در مقام ذهن او را اعتبار میکند و ادراک میکند. الا میبینید به محض اینکه برگشتید سمت چپ شما میشود راست، راست میشود چپ. اگر مثلا بالا الان همینجا مثلا پایین، اونجا بالاست، وقتی رفتید اون بالا پشت بامی حسینی میگید دیگه اینجا میشود پایین، اون بالاتر میشود بالا. تمام اینها معانی هستن که انسان در مقام ذهنش، در مقام ادراک خودش اعتبار میکنه. اینها در خارج وجود نداره، در خارج نه راست است نه چپه. از همینجا فتبصر و تدبر که در روز قیامت نمیدونم نامه اعمال رو به سمت دست چپ میدن یا به سمت راست میدن، اون سمت راست و چپ جزء معانی است نه جزء جسم. اون باید چیز کرد که اون حرف دیگه، یعنی ما میایم اول در نشأه طبیعت یه چیزی رو به عنوان راست یا چپ خودمون اعتبار میکنیم، بعد میگیم آقا اونجا اگر یک کتابی آوردن این دست دادن پس این راسته، این دست دادن این چپه. این معلوم میشود که اصلا کل معانی اعتباری که ما الان روز داریم، نزدیکی، دوری، راست، چپ، جلو، عقب، پایین، بالا، اینها همه مفاهیم و معانی هستن که ما در مقام ذهن خودمون اینها را اعتبار میکنیم. اینم یک مقدمه که فرمودم به این که معانی چیز قرب و بعد از معانی. حالا تفکر بفرمایید، مباحثه هم داشته باشید. کلمه مباحثه الان دفعتم به زبان آمد. خواهرها خیلی برای تایید آیون دارم میگم. و هرها خیلی الحمدلله همت بالایی دارن. نمیدونم چیه، باب السر هم اول خواهرها مباحثه رو خوب مستقر کردن، بعد ما زور زدیم جان به لب آوردیم آیون رو اهل مباحثه کردیم. عاملم الان همینطور داره میشه، خواهرها خیلی خوب مباحثهشون مستقر شد و میان هم راضیان، اما هنوز تو بین آیون چیزی پیدا نشد. مباحثه بازتون میکنه. شما تا شنونده هستید بدانید در موطن فقط قابلیتی، این هم همیشه بدانید. قابلیت خیلی کار در نمیاد. تا آدم در مقام فاعلیت قرار نگیرد مشکل حل نمیشه. مباحثه انسان رو قابل فاعل بار میاره و فاعل قابل، این خاصیت مباحثه. برای اینکه در مباحثه انسان فقط نمیخواهد ببینید هر چرا که میگوین بشنود، میخواهد اون چرا هم که خودش دارد ابراز کند و اون چرا که از دیگری هم میگیرد باز در مقام فاعلیت به او پس میدهد. یعنی شما در مقام مباحثه همانند یک آینه میشوید، هم میگیرید هم منعکس میدهد. فقط در مقام شنیدن آدم فقط میگیرد، اصلا آینه نیست. در مقام شنیدن آدم آینه نیست، اما در مقام مباحثه آینه است که در این حالی که نور رو از آفتاب میگیرد به دیگران میبخشد. و این هم عنایت داشته باشید که تا در مقام قابلیت باشیم اهل جود نیستیم. همین که در مقام فاعلیت قرار گرفتیم اهل جودیم. حالا که گرفتیم میدهیم. اگر میخواید زکات درس و بحثتون رو بپردازید به مباحثه بپردازید. اصلا مباحثه زکات پردازی است. برای این که آدم میشینه همدیگر رو کمک میکنه. شاید آدم خیلی از حرفا رو در مقام شنیدن با خودش تفکر کند، مطالعه هم بکند، نتواند بیابد. اما وقتی که به مباحثه نشستن دیگه، نه اینکه داد و ستده که مباحثه معامله هست، گرفتن و دادنه، اون وقت خیلی برکتش زیاد میشه. سعی کنید اهل جود بشن. خب این یک مثل. پس این دو مطلب رو الان معلوم بالعرض و معلوم بالذات. مطلب اول قرب و بعد، دوری و نزدیکی، سمت راست و چپ، پایین و بالا، اینها از معانی هستن. اینم مطلب دوم. با این دو تا مطلب حالا وارد اصل برهان میشه. صفحه 240 پایان صفحه فرمودن حال شروع به تقریر دلیل. دلیل را در رابطه با فرد یک بخش در مورد شنیدن مطلب فرمودن، بعد حالا خودتون باید در رابطه با مبصرات و ملموسات و مشمومات و مذوقات پیاده بفرمایید. الان فعلا در مسموعات بحث می‌فرمایید. به عنوان مثال قبل از این که باز وارد دلیل بشویم، در متن دلیل یک مطلب باز طبیعی فلسفی است که این رو تبیین بکنیم بعد وارد دلیل میشیم. چون داریم شنیدن را مثال میزنیم یه مقداری اول حالا عبارت رو ببینیم. فرمودن صوت را مثلا میشنویم. این مثلا هم به این عنوان است که این برهان ما فقط مخصوص به صوت نیست. به عنوان مثال صوت را مثلا میشنویم. چقدر این حالا این نحوه های مثلا الان اینجا صوت را مثلا میشنویم. همینجا آدم بخونه بره بعد خیلی. همین اگه ابتدا صوت را مثلا اینجا مثلا حالا صوت رو میشه، این مثلا که انه ولو اومده وسط جمله، اما شما باید در مقام به سایخ مقدار ادبی که انه میاد اول جمله مثلا، یعنی همین اول وارد برهان که میخواید میشوید میخواید بگید، یعنی به عنوان مثال مثلا صوت رو میشنه اینجا. صوت رو مثلا میشنه. حالا داخل پرانتز صوت شنیدن یعنی چی؟ خواه بگوییم که صوت در خارج وجود ندارد و از ملاسمت هوای متموج در حس سمع حادث می شود که تموج هوا علت غریب و غل و قرع عنیف علت بعید حدوث صوت بوده باشد. این یک قول. و خواه گفته باشد که در خارج، بله، که در خارج وجود دارد و در این صورت نفس تموج را صوت بداند و یا نفس غل و غر را کیف کان می پرسیم. یعنی برهان از اونجا شروع میشه. صوت را مثلا میشنویم، حالا صوت به صورت باشه، میپرسیم که صفت قرب و بعد صوت با چه قوه‌ای ادراک میشود. الان حتی خود برهان هم یه جمله هست، منتها برای اینکه شرحش آدم بخوند یه مقداری طول میکشه. این دوتا سطری که الان مطرح فرمودن، اینم باز یک تلگراف عجیبی در رابطه با همونطوری که شنیدن دیدن عرض کردیم، که حالا البته در ابصار و در دیدن اقوال مختلف بود. ما دو قول رو الان آوردیم. یه قول اینه که از چشم نور خارج بشه به صورت رأس مخروط، بعد قاعدش بخوره به مبصر، یا اینکه از اون شیء مبصر نور به چشم برسد که ابتداش از قاعده شروع بشه بعد بیاد به رأس مخروط. اما در رابطه با شنیدن، در رابطه با شنیدن، حالا نمیدونم الان بنده متاسفانه دیگه وقتی هم نکردیم، کتابهایی در این مورد از جدیدی هم نداریم که اینها در مسائل تجربی راجع به شنیدن چه میفرمایند. در بین کتابهای طبیعیات فلسفه قدمای ما و حکمای ما راجع به شنیدن دو تا قول هست که الان به صورت خواه گفته شود آمده است. و اون دو قول این، یک قول این است که میفرمان که ما در خارج، اینجا الان که باز خارج میفرمایید خودمون رو داخل میگیریم، بیرون از خودمون رو و جسم خودمون رو خارج میگیریم، این مراد از خارجن. میگم من که میخواهم بشنوم یا کسی که دارد صحبت میکند، در هوا امواجی ایجاد میشود، موجهایی، چون خود هوا که در خارج وجود داره. اگر جایی برویم که اصلا هوا نباشه، اونجا ظاهرا دیگه اصلا صوت و صحبت کردن و شنیدن مطلقا قطع میشه دیگه، برای اینکه اصلا هوا صوت به موج و تموج هواست. اگه اصل موضوع نباشه دیگه این عرض قائم نمیشه. حالا فرض بفرمایید در فلون کره‌ای که میفرمان اصلا هوا نیست، خب اونجا رفتن دیگه صحبت کردن ها به طور کلی قطع میشه، همه باید فقط با اشاره به هم دیگر مثلا خطاب بکنن. فرض میروند تو درون آب، حالا تو درون آب درسته که هوا نه اینکه نباشه، اما اون هوایی رو که انسان بتونه با اون هوا حرف بزنه تفهیم بکنه نیست دیگه. تو درون آب میبینیم نه، اون تموج هوایی که باید مطابق و مناسبت با شنیدن ما باشه، اون تموج هوا رو که البته به صورت منظم باشه که تارهای امواج هوا کنار همدیگر مناسبت داشته باشد با گوش ما که از این بتونیم کلمات رو استفاده کنیم، این نمیشه. بلا آدم بره تو درون هوا و تو درون آب میتونه صداها رو بشنوه، اما منظم نیست، به تعبیری صوت تنظیمی که ازش کلام و کلمات انشاء بشود تحقق پیدا نمی‌کند. آقایون می‌فرمان به این که ما در خارج اصلا صوت نداریم، اونی که الان در بیرون از گوش ماست. الان عنایت بفرمایید از نفس ناطقه در بیایید، منظور از من و با خارجم میگیم، بگید همین جسم، همین گوش، همین مغز، همین عصب‌ها، همین رگ‌ها، اصلا کاری به نفس نداشته باشید. ما که الان اینجا نشستیم، جناب عالی هم که اونجا نشستیم، یک جسمی اینجا گرفته افتاده، یه جسمی هم اونجا گرفته افتاده، اون جسم گوشی دارد، این جسم یک زبانی دارد، این بین این دوتا جسم هم هوا پر کرده. پس الان چند تا موجود مادی داریم، دوتا جسم شنونده و گوینده و یک جسمی هم به نام هوا که بین شنونده و گوینده رو این هوا پر کرد. خیلی وقتی شنونده شروع می کند به حرف زدن، آیا در خارج یعنی بین شنونده تا گوینده که یک متر فاصله است، دو متر است، 50 متر است، این هوای در فضا و در محیط، آیا این صوت ایجاد می شود و صوت ایجاد شده میاد میخوره به گوش ما، یا اینکه نه اصلا صوت ایجاد نمیشه بلکه میاد قلع و غرع میشه دیگه، تعبیرهای آخوندی، البته دیگه کتاب لغت من تا دیگه عرض میکنیم. فرمودن یه قول به این است که در خارج یعنی بین گوینده با بین شنونده صوت ایجاد نمیشه. این عبارت رو خواه بگوییم که صوت در خارج وجود ندارد. صوت وجود نداره، در خارج هواست. از گوینده و از دهن گوینده حالا به تعبیری صوت ایجاد میشه، اما وقتی که میاد در خارج، حالا همینجا دهن گوینده هم صوت ایجاد میشود، همینجا به چه صورته؟ حالا اگه فرض بیاییم که در محیط اصلا هوا نباشه، خب در محیط دهن هوا نیست دیگه. وقتی این صوت ایجاد میشود، ببینید زبان میخوره به کام، میخوره به فضای دهن، تعبیر میکنیم به صوت ایجاد میشه در خارج. اونی که الان هست هوا جا به جا میشه. این هوا که جا به جا میشه، این جا به جایی هوا رو ازش تعبیر میکنیم به امواج. مثل اینکه الان دریا آبه، این آب هی جا به جا که بشه میگیم موجه. بله، هی این موج اوله، اون موج دومه، این موج سومه. همینجور که موج رو در هوا، در آب تعبیر میفرمایید، همینطور موج رو هم در هوا تصور بفرمایید. حالا یه دریایی داریم از هوا در خارج، این دریای از هوا در خارج در حال جابجا شدنه. اگر جابجاییش به یک حالت خاصی باشه، یه برگ درختی اینور اونور میکنه، هوای محیط ایشون هم تموج ایجاد میشه. مثل اینکه آب اینجا باشه، دست میذارید تو درون آب، وقتی دست به این طرف اون طرف که میبرید، میبینید آب موج برمیدارد. برگ درخت هم اینور میکنه، هوا موج برمیداره. زبان ما در مقام دهن اینور اونور میکنه، لبها به همدیگر بالا و پایین میکنه، هوا موج ایجاد میشه. آیا این صوت یه امریست که به غیر از خود هوا و جابجایی هوا، آیا یه امریست که واقعا وجود دارد و تحقق دارد؟ منتها هوا همانند یک حاملی، همانند یک حمل کننده، این صوت موجود تکوینی امر خارجی را حمل می کند، میاد میرسونه به گوش ما، که روی این نظریه اول اینا میگن نخیر، صوت وجود نداره. یعنی ما یه چیزی داشته باشیم به نام زبان، یه چیزی هم داشته باشیم به نام دهن که اینها رو داریم، یه چیزی هم داریم به نام لب، اینها تکان میگیرن، درسته. زبان حرکت میکنه، درسته. هوا هم داریم، اینم درسته. باز یه چیز دیگری هم داشته باشیم به نام صوت، اینم یه چیزی باشه که این هوا به عنوان یک حمل کننده، همونطور که الان دست ما این کتاب رو حمل میکنن، کتاب یک موجودیه، دست من هم یه موجودیه، اینجا هم یک مثلا تاخچه، یه دست از اینجا کتاب رو میگیرد میارد میذارد این تاخچه. پس این کتاب یک موجود متحقق در خارج بود که دست جداگانه حملش کرد برد در اون نقطه. هوا هم یک موجودی است جدا، زبان ما هم یک موجودی است جدا، صوت هم یه چیزی است جدا. این صوت که وقتی از دهن میاد بیرون، جناب هوایی که در فضای دهن است، این هوا این صوت رو میگیره، از اون دهن گوینده میاد میرسونه به گوش شنونده. وقتی رسید به گوش آقا، میگه این صوت رو من از اونجا، همانند این که این کتاب رو از اینجا میارم تحویل شما میدم، این صوت رو آوردم تحویل شما میدم. صوت اینطوریه. بعد میگیم آقا گوش ما این صدا را شنیده است، به دلیل اینکه روی این قول الان مثل اینکه رفتیم روی قول دوم. بله، به دلیل اینکه صوت خودش یک امر موجودی است و هوا هم امر موجودی است، این موجود حمل کرد، اون موجود رو آورد تحویل گوش ما داد. گفت آقا لطفاً بفرمایید یه همچین چیزی خدمت شما. به این صورته؟ قول اول میفرماد به این صورت نیست. حالا اگه به این صورت نیست، به چه صورته؟ عبارت عنایت فرمایید. خواه بگوییم که صوت در خارج وجود ندارد و از ملاسمت هوای متموج در حس سمع حادث میگرده. این الان خیلی عجیبه. خب الان این شنونده که دارد حرف میزند، این قول اول آخه تفکیکش خیلی مسئله است. شنونده الان داره حرف میزنه، تو خود دهن شنونده صوت درست نمیشه. خود بله شنونده، گوینده، خود گویندم که میگه من دارم میشنوم،
هوای تموج یافته به واسطه زبان ایشون از دهن با همین موج در رفته، رسید به گوش خود ایشون، میگه صوت منه، همین هوای در رفته میرسه به گوش شنونده دیگری، میگه من میشنوم. پس این لحظه‌ای که این دهن داره حرف میزند روی قول اول، تو اینجا اصلا صوت ایجاد نمیشه، اینجا هوا هست، مثل این که دهن رو فرض بفرمایید همانند یک پیاله‌ای، یک کاسه‌ای، یک حوضی که توش آبه، منتها تو داخل این کاسه هواست. همونطوری که دست رو میذارید داخل کاسه و آب رو این طرف اون طرف میکنید، این زبان هم حرکت میکنه، که اگه زبان حرکت نکنیم، حالا دیگه اگر یک کسی بگه ما زبان هم حرکت نمیم با اون و امثال اینها، اونم باز به خودش به یک نوی تموج انداختن هواست. زبان که حرکت میدید تو درون این کاسه دهن شما که هواست، هوا رو به واسطه زبان بالا پایی میکنید، این موج پیدا میکنه. این موج یعنی هوای تموج یافته همینجور میاد میرسه به گوش. وقتی میرسد به گوش، خود صوت نه در دهن است، نه در هواست، نه در تموج هواست، اما وقتی میرسد به گوش، گوش ملاسمت پیدا میکند با این تموج هوا، و از ملاسمت هوای متموج، ملاسمه از باب مفاعله است، باب مفاعله طرفی نیست. اگه دو نفر به هم دیگر بیفتن، یکی داره میزنه دیگری داره میخوره، اونجا طرف زننده یکیه، خورنده یکیه. اما اگه دو نفر به جان هم افتادن، هم این به کلش میزنه هم اون میزنه، این دوتا هر دو هم ضاربن، هم قابل، هم خورنده. اینو از باب مفاعله میگن که طرفینی دارن فاعل همن، هم این میزنه هم. الان اینجا ملاسمه است، یعنی هم گوش ما دارد هوای متموج رو لمس میکند، و هم هوای متموج دارد گوش ما رو لمس میکند، و خود همین لمس کردن موج متموج هوا با گوش و گوش با این، همین میشود صوت. روی این اساس دیگه نمیشه بگیم که آقا اون لحظه‌ای که هوا و تموج هوا با زبان گوینده لمس میکردن، اونو نمیگیم صوت. اون لمس کردنی که تموج هوا باشه با گوش، اونو میگیم صوت. عنایت داشته باشید، روی این اساس صوت را در اون زبان گوینده پیاده نمیفرمایید، فقط لمس کردن گوش با هوای متموج را اینجا رو پیاده میفرمایید. حالا یک کسی بگه آجان خب اون موقعی که گوینده دارد حرف میزنه، در همون لحظه زبان گوینده با هوای متموج با همدیگر ملاسمت دارن یا ندارن؟ خب زبان گوینده هم داره هوا رو لمس میکند، هوا هم داره زبان گوینده رو لمس میکند دیگه، چطور اون ملاسمت صوت نیست؟ این قول اولی میخواد بگه که آقا اون ملاسمت صوت نیست، اونجا هم چیزی ایجاد نمیشه، فقط یک هوای درون کاسه موج پیدا میکنه. اما اینجا که گوش دارد این موج متموج هوا رو لمس میکند، و این تموج هوا هم دارد گوش رو لمس میکند، این یک لمس را میگوییم که صوت است. اگر این باشه، به یک تعبیری باید بفرمایید که خود صوت هم برگشتش به لمسه، برای اینکه صوت یه امر خارجی نیست، هوا و گوش با همدیگر همدیگر لمس کردن، مثل که الان این دست من، این دست من لمس کرده، الان این دست دارد این دست رو لمس میکنند، اما از این لمس تعبیر نمی کنیم به صوت، به گوش کردن. اما اگر گوش ما، پرده سماخ ما، هرچی که در درون گوشه تا مغز، اینها چون با تموج هوا با همدیگر لمس میکنند، این لمس خاص را میگوییم صوت و شنیدن. اینها داشته باشی؟ که حالا این را بخونی همینجور عبارت، چون دیگه تیکه تیکه عبارت خونده بشه. خواه بگوییم که صوت در خارج وجود ندارد و از ملاسمت هوای متموج در حس سمع حادث می شود. اینجا الان حادث می شود هم باز خودش یک ظرافتیه. پس اونجایی که زبان داشت هوا رو لمس می کرد، صوت تحقق پیدا نمی کنه. اینجا که گوش دارد هوا رو لمس می کند، اینجا صوت تحقق پیدا می کند. حالا نحوه حدوث این صوت از این ملاسمت هوا این چگونه؟
اینم خب دیگه الحمدلله علوم تجربی بیشتر میتونن در این رابطه حرف بزنن. ما متاسفانه نفس شفا رو نداشتیم و نوشته یکی از دوستانی که زحمت کشیده بودن درسای نفس شفای آقا رو هم پیاده کردن داشتیم، اون تا همراه خودمون نیاوردیم اینجا که یه مراجعه بکنیم ببینیم هست آقا چه میفرمون. بعد نصوص اینها رو هم دیگه فهرست موضوعی نداریم، ببینیم در نصوص برویم اونجا چه هست. حالا الان به همین اندازه‌ای که اینجا پیاده بشه سم حادث میشه بعد که تموج هوا علت غریب و غل و غرع عنیف علت بعید. خب باز این کلمه هم الان داره باز یه مقداری بحث رو وسیع تر میکنه. عنایت داشته باشید صوت این تموج هوا که از اون بیرون میاد میخوره به گوش، این همانند ساحل دریا رو فرض بفرمایید. آب در متن دریاست، این آب موج بر میداره که اگر آب موج بر ندارد، آب ایستای ایستا باشه، مثل حالا یک کاسه آب داشته باشید، وقتی ایستای ایستا باشه اون آبی را که برای اولین بار خورد به حاشیه کاسه همونجا ایست کرد، دیگه قلع و غرع نیست، یعنی کندن و زدن نیست. اما وقتی آب رو حالا بیاید دستون بذارید در اون کاسه، وقتی موج بدید میبینید هی آب که جا به جا میشه، اون آب قبلی را که چسبیده بود به دیوار کاسه غلع میشود، کنده میشه. آب بعدی که داره موج گرفته میخوره به اون دیوار، غرع میشود. درست؟ دریا میبینید که حالا خود دریا هم وقتی وسط دریا هم برید باز میبینید موجش با همدیگر سر و صدا دارن. حالا ما الان ساحل رو حساب میکنیم برای اینکه اون شاه فردش ساحله، ولی خود اون آب هم که دارن به هم میخورن، خود این آب میخوره به اون آب، اون آب میخوره به این آب، اینها همه تقریبا به منزله جدارهایی میشن که این میخوره به اون، اونم میخوره به اونجا، دیگه تقریبا تقارع هست، یعنی این غرع بر اون است، اونم غرع بر اینه، مثل اینکه الان هر دو تا دست میزنید به هم، هم این به اون میخوره هم او به این، صدا ایجاد میشه. حالا نحوه ایجاد صدا فراوانه، نیاز نیست. حالا این الان روی قول اول این صدا نیست، اونم که در دهن است اونم که صدا نیست. وقتی آب که موج گرفته آب میاد میخوره به ساحل، این غرع است، یعنی کوبیدن، مثل این که کوبه دروازه رو گرفتید زدید به دروازه. اگر دروازه باشه کوبه اونجا ایستا باشه، غلع و غرع نیست. اما اگر کوبه رو از جایش بکنید، غلع است، بزنید غرع است. از این کندن و زدن به یک تعبیری صوت ایجاد میشه. حالا هنوز کلمه صوت نیاریم که عجله میشه. این صوت یعنی این هوا که از زبان تموج پیدا کرده، الان اینجا حالا اون بزرگوار اگه صداشون در نیام سکوت کنیم همه. الان وقتی به محض اینکه سکوت میکنیم، چون از گوینده هوا چون آرام آرام یا به یک تعبیری هوا قلع و غرع نداره، به محض اینکه گوینده شروع کرد بحث دادن، از دهن گوینده در هوا موج ایجاد شده. به محض ایجاد موج این با سرعت میاد میخوره به گوش، غرعه. از گوش بر میگردد، آخه باید هوای بعدی هم بره بخوره، ولی اگه هوای اولی بیاد بخوره به گوش دیگه بر نگرده. اینجا خدا چه رحم کرد که هوا جامد نشد، جامد، ولی اگه جامد میشد مثل یه سنگی میخورد به گوش و گوشها رو از بین میبرد. اینی که میبینید صداهای تون گوش رو خسته میکنه، سرش اینه که اون لحظه‌ای که میاد میخوره به گوش موج سنگینه، مثل اینکه دریا یه وقتی موج آرام و ملیح داره، اما یه وقتی نه، اونچنان موج سنگین است، وقتی میاد میخوره به ساحل دیگه ساحل هر چه باشه پرت میکنه. اینها در اون گوش خستگی ایجاد میشه. این بلندگوهای اکو خیلی جالب تنظیم شده، یعنی میاد این بلندگوی اکو وقتی این صدا رو، هوا رو موج که ایجاد میکنه، موج رو از اون ابتدا که ایجاد میکند یه مقداری سرعت میده، اما اون تون صدا جوریش که اولی که با سرعت آمد، دومی یه مقداری یواشتر، سومی یواشتر، چهارمی یواشتر، نحوه تنظیم این امواج جوریش که از اون ابتدا تا انتها، برای اینکه آخر با شنیدن که فقط همون بار اول خورنده که شنیدن تحقق پیدا نمی کنه که،
حتما باید اون اولی قلع بشه، دومی هم بکوبد تا شنیدن ایجاد بشه. ولذا به یک قلع شنیدن نمیشه، به یک قلع هم شنیدن نمیشه. باید قلعی بشه، قلعی بشه، هم بگیرن هم بزنه. ولذا شما کوبه رو بگیرید، بله، صدای در ایجاد نمیشه. کوبه رو یواش بذارید روی دروازه، بازم صدا ایجاد نمیشه. حتما باید بکنید بزنید تا صدا ایجاد میشه. اینا میشه تموج هوا. و این مانعی هم نیست، گاهی دهن ایجاد میکند، گاهی برگ درخت ایجاد میکنه. الان برگای درخت ها وقتی باد بخوره مثلا، حالا باد برگای درخت ها رو به هم دیگر، خود باد هم صدا داره، خود در مقام باد هم غلق و غرق و غلق در تموج هواست. این ها دیگه همه الحمدلله بحث داره و خودتون هم در علوم جدیدم به هر حال دستی دارید، مطالعات بفرمایید و عظمت نظام هستی. حالا ببینید، و از ملاسمت هوای متموج در حس سمع، حس سمع الان میفرمایید همین جناب گوش، حادث میشود که تموج هوا علت غریب و قلع و غر. حالا این قلع و غر الان درست شد؟ صدا یعنی هوا را الان با صدا نمیگید. هوا که از دهن موج پیدا کرد، موج اولی آمد خود به گوش غلع شد، موج دومی غر زد به گوش، اون غلع شد و این غر شد، دوباره موج دومی که آمد خورد به گوش غلع میشه، کنده میشه، موج سومی میخوره به گوش، اونم باز کنده میشه، موج چهارمی. که اگر آدم در یک ساعت مشغول شنیدن است، شاید میلیون ها بار، حالا این باز سرعت تون صدا کم و زیادش خیلی عجیبه، اگر تون صدا به تعبیر تموج هوا خیلی شدید باشه، غر و غل خیلی زود انجام میگیره. اما اگه تون صدا نازک باشه، کم باشه، اینجا صدای بم هست، صدای زیر هست، صدای زیر و بم هست، کلفت نازک هست، و ماشاءالله اینقدر در اینجا در علوم تجربی و در طبیعت اینقدر حرفا هست فراوان. خب باشه، اینو هم بحثای علمی طبیعی و تکوینی. این غر و غل فقط خوردن و بیرون کشیدن و کندنه. حالا اینجا اون تموج هوا که میرسد، خود اون تموج، اون هوای موجدار، اون میشود علت غریب شنیدن. اون خوردن و کندن میشود علت بعید شنیدن. درسته که شما الان دارید این رو میکنید، کوبه در را، و میکوبید. این کندن و زدن مقدمه است که اون کوبه در به دروازه با هم دیگر ملاصقت پیدا بکنن، با هم بچسبن. اینا داشته باشید، باز علت غریب و علت بعید آمده، یه مقداری حرف قوی تر شد. اونی را که شنیدن است، ببینید که آیا اون زدن و کندن است، یا اون خود هوا با گوش لمس میکند اونه. هر دوتا علت هم منتها اون زدن و کندن علت دوره، و این ملاصقت هوا و رسیدن هوا به گوش یا و تموج هوا، این علت غریبه. اما نمیشه گفت که آقا اگه اون، بله اونم اگه نباشه شنیدن تحقق پیدا نمیکنه. اگه قلع و غر نباشه، الان قلع و غر نباشه، مگه هوا با گوش ما با هم تماس ندارن؟ تماس دارن، اما چون زدن و کندن نیست، شنیدن ایجاد نمیشه. الان سکوت بفرمایید، مگه هوا تو گوش نیست؟ هست. اما اون هوایی که در گوش است، درست است که ملاصق و چسبیده به گوش با هم تماس دارن، لمس میکنن. هر ملاصمت و لمس کردنی صدا نیست. اون ملاصمت و لمس کردنی که به صورت قلع و غر باشه، زدن و برگشتن، کوبیدن و کندن باشه، اون است که صوت ازش ایجاد می شود. روی این اساس پس صوت قبل از این غر و غر در گوش در خارج وجود نداره. صوت همین لحظه‌ای که تموج هوا میاد میخوره به جداره گوش و برمیگردد، این برگشتن و خوردن و آمدن و رفتن، اینجا صوت ایجاد میشه. در خود اون هوا صوت نیست، در خود دهن گوینده صوت نیست، صوت همین جاییست که آهای شنونده. ولذا گوینده بیچاره هر چه سر صدا بکنه، اما شنونده گوشش سالم نباشه که این خوردن و برگشتن بتونه در اونجا صوت خودش ایجاد بکنه، میبینی صوت تحقق پیدا نمیکنه. پس اونی را که نمیشنود، سرش این است که از خوردن و برگشتن اون گوش اون ملاسمت خاصی که باید پیدا بکنه پیدا نمیکنه. و اینم خیلی عجیبه، خیلی. این یک خورد. و خواه گفته باشد که در خارج وجود دارد، که اینم قول دومه. قول دوم اینه که نخیر، خود این موقعی که زبان در کاسه دهن که این هوا رو تموج میدهد، خود اون تموج هوا، یعنی به تعبیر خود هوا، به هم دیگر میخورن. اینا داشته باشید، مثل در اون آب دریایی که شما ساحل باشید صدا خیلی چیزه، همون برید در خود درون دریا، همونجا خود آبها موج میگیرن، باز میبینید صدا هست. اینجا هم بگیم آقا صوت اینطور نیست که فقط در اون لحظه‌ای که میاد میخوره موج به گوش و برمیگردد، اون لحظه خوردن و برگشتن اونجا صوت ایجاد میشه، نه، همین جایی که گوینده تو فضای دهن این هوا رو موج میدهد، همینجا همین تموج هوا متنش صوته، منتها اون آقا که این صوت رو میشنود موقعی که این تموج بخوره به گوشه، شنیدن اونجا تحقق پیدا میکند، نه اینکه صوت ایجاد نشود. ولی ظاهرا شاید قول دوم را ولی نمیدونم. حالا اگر این باشه نمیدونم، با مثلا فرض تجربیات اینها دستگاه بگیرم، خود اون لحظه‌ای که در فضا داره ایجاد میشود، میشود مثلا صوت رو دستگاه استخراج بکنه؟ اگر استخراج کرد، باز ما اینو به حساب این است که خود دستگاه هم بشه یکی از شنوندگان. آیا موقعی که اون تموج هوا به گوش دستگاه میخوره، به خود دستگاه میخوره، اون میشود صوت؟ یا قبل از این که به قلع و قرع برسد، خود صوت همون تموج هوا؟ اینجا بحث موسیقی اینجا مطرح میشه. اصلا موسیقی فقط و فقط در همین تموج هواست، هیچ چیزی دیگر نیست. موسیقی در این تموج هواست. حالا اونجا تعبیر میکنم به تار. در دریا، در آب دریا تعبیر نمیکنید به این تار و به اون تار، میگید این موج، اون موج، اون موج، اون موج. اگه یه موجی بزرگ باشه، گاهی کوچک میشه، گاهی درشت‌تر میشه، گاهی پایین میاد، و همینجور. خود این صوت و یعنی موسیقی، موسیقی اون حالاتی است که بر تموج هوا ایجاد میشه، نه اینکه هوا موج پیدا میکنه عدد میشه. ولذا موسیقی از ریاضیاته، و ریاضیات همون جوری که در بخشی به نام هیئت و در بخشی به نام حساب و در بخشی هم به نام هندسه، در یک بخشی به نام موسیقی. ولذا موسیقی جزء شعب ریاضیاته. همون جور که شما در ریاضیات میگید این انگشت با این انگشت با این انگشت این انگشت، این چهار تا یکی میشود چهار تا. حالا این چهار تای شما تشکیل یافته شده از چهار تک تک فرد جدای از هم. این تموج هوا که داره میاد، اگر هوا در خارج ساکت و ایستای ایستا باشه، موسیقی تحقق نداره. اما هوا به محض اینکه موج ایجاد شد، موجها، موج اول، موج دو، موج سه، موج ده، موج فلان، روی این اعداد امواج موسیقی پیاده میشه که ازش تعبیر میکنن به اوتار، تار، تار. بعد حالا اسم این آلات رو گذاشتن، مثلا تار، تار و تنبک، مثلا موسیقی آلات. این تقریبا این اسمی که روی آلات میگذارن به لحاظ این است که روی اون اعدادی است که در تموج هوا تحقق دارن. الان زبان که حرکت میکنه، این هوای ایستا رو شروع میکند به موج انداختن، موجها شروع میکنه، موج اول دوم اونم با سرعت. حالا اینجا موجها پستی و بلندی دارن. اگر حالا اینجا چه عجب، این نحوه امواج گاهی زیره گاهی بند. الان یک کسی دارد حرف میزنه، دیگری هم داره حرف میزنه، صدای یکی خیلی نازکه، صدای یکی خیلی کلفته. این کلفت نازکی زیر سر چیه؟ بافت دهن، بافت زبان، نفسی را که از معده میاد بیرون، که تقریبا اون نفس آمده از برخواسته از معده که میاد به بیرون به فضای دهن، اون نفس کنه، اون خودش هم باز یک نوع هواست، اون هوا میاد با این هوای دهن، اما این نفس از معده که میاد به هوای دهن همین اندازه موج و صدا نیست. الان شما وقتی نفس میکشید میبینید نه صدایی به اون صورت، البته با صدا ایجاد میشه خیلی خفیف، اما زبان این وسط واسطه است، اون هوای برخواسته شده از معده به بیرون آمده را با این هوای فضای دهن را، ایشون یک واسطه است، اون هوای آمده از درون وقتی میرسه، آیون این خانم ها به تعبیر گلکی خودمون این دونه پاچ، ولی آقا این زبان مثل دونه پاچمون، این صد اون هوای معده وقتی میاد تا به حلق و میرسه، حالا چه عجب در حلق، اونجا در حلقوم که اصل اساسی صدا رو حلقوم باید تنظیم کنه، اونجا باز نحوه چینش حلقوم ها حنجره ها چجوریست که وقتی میرسه به اون دونه پاج حنجره، به اون بله چی میگیم؟ علک میگن، علک میزنه تبیر زایان علک، اون حنجره که میرسه، این وقتی این موت این هوای برخواسته از معده رو همینجور علک میزنه میاره روی زبان، زبان دوباره علک زدن بعدیست. حالا چه عجب که اصل تون صدا اونجا تنظیم میشه، منتهای این زبان واسطه است در رسوندن اون تون صدا و غلق چیز به بیرون. حالا وقتی از اونجا میرسه به بیرون، یکی کلفت میشه، یکی نازک میشه، خیلی یکی خیلی جیغ داره، اینجاست که دیگه حنجره ها در تنظیم صدا عجیب و غریبه. و سبحان الله. خیلی این مقدار سر صحبت هایی که شد، آیا میشنویم شنیدن به چه صورته؟ آیا صوت در خارج ایجاد میشود و به گوش میرسد که خود نفس تموج هوا بشود صوت و رسیدنش به گوش ما هم شنیدن ایجاد میشه، یا اینکه نه خود همون خوردن هوا به گوش و برگشتن همونجا صوت تحقق پیدا میکنند؟ خب به هر صورت باشه و در این صورت نفس تموج را صوت بداند و یا نفس قلع و غرع را، اینم باز عرض دیگر، یعنی فرمایش دیگر. حالا اینجا که الان میاد میخوره به گوش جناب عالی، یا صوت ایجاد میشود از خارج و میآید، این مرتبه دوم، یا صوت اصلا در خارج ایجاد نمیشود، اینجایی هم که میاد در گوش شما اون خوردن و برگشتن رو میفرمایید، یا خود اون تموج هوا رو میفرمایید، به هر صورتش اینا تمام توش بحثه، همه بین آقایون و علما در طبیعت فلسفه بحثه. حالا نمیدونم عزیزان اگه اطلاع دارم بد نیست ما مطلع بشیم که در علوم تجربی جدید حرف چی دارن. کیف کان میپرسیم که حالا صوت الان میاد میرسه به گوش شما، یک کسی الان تو درون مسجد نشسته، صوت گوینده به گوشش میرسه، دیگه روشن منظور از صوت یعنی چی، به گوش میرسد یعنی چی. این مقداری که الان جان کندیم تا اینجا فقط برای همین تبیین یک کلمه است. حالا که صوت میرسه به گوش، اونی که بیرون هست میگه این صدا از دور، جنابالی که در درون هستی میفرما این صدا از نزدیکه، این دوری و نزدیکی صوت را چی ادراک میکنند؟ این امر مادی و طبیعی نیست، پس باید نفس مجرد باشد تا دوری و نزدیکی صدا را ادراک کنند، والا اگر فقط و فقط بدن باشه و همین گوش باشه هرگز معنا نداره بگی این صدا نزدیک است یا اون صدا دوره. معلوم است یک حقیقتی پشت این بدن هست به نام نفس ناطقه، که او وقتی این صدا با ارتباط به گوش میشنود میگوید این صدا نزدیک است اون صدا دوره. حالا اون مقدمه اول پیاده بفرمایید، نفس میگوید این نزدیک است یا دور است؟ نزدیکی و دوری نفس آیا روی صوت مادی طبیعی غل و غر شده ی عنیف در خارجه و گوشه، یا اینکه نه اینها همه مقدمه میشوند که نفس در خودش مسموع و معلوم به ذات رو انشاء کند و روی انشاءات و منشآت مسموع در خودش اون قرب و بعد رو پیاده کند؟ مقدمه اول اینجا به کار بگیرید. اون چند روزی که زور زدیم خواستیم در این برآن هم یه تکه پیاده بشه. میپرسیم که صفت قرب و بعد صوت با چه قوه‌ای ادراک میشوند. و شاید همین سوال در جهت صوت هم پیدا بله پیش آید بیاید که ادراک جهت صوت به چه نحوه است. الان صدا رو میشنویم، میفرمایی صدا از روبروست، یه صدای اینوری مثلا میاد غل و غرع میشه، میگیم صدا از سمت چپ ماست. صدای اگه از پشتر باشه میگم پشتر. الان این که میگیم این صدا از سمت چپ است، اون از سمت راسته، اون از جلوس، او از عقبه، این چپ و راست جلو عقب رو با چی میفهمیم؟ در حالی که اونی که در خارج تحقق پیدا میکند، در خارج از جسم ما و در جسم ما، این است که یک زبان گوینده از دهنش حرکت کرد در درون دهن، یک نفسی از معدهش بیرون آمده، خورد به حنجرش، حنجرش این نفس رو الک زده، بله بلو پایینش کرده، داد به زبان، زبانم اینو تموجش داده، موج از این هوا ایجاد شده، آمد خورد به گوش، گوشم این موج وقتی میاد مثلا فرض بفرمایید امواج دریا، آب دریا میاد میخوره و برمیگرده. اونی را که در صوت ایجاد میشود همین اندازه است بس. اما این که میگیم این نزدیک است، اون دوره، این چپ است، اون